بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در تذکر اخلاقی روز چهارشنبه حدیث 39 از احادیث 40 دیلمی قسمتی که خونده ایم، قسمت دوم، حدیث از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است: ان الله یؤتی الدنیا من یحب، ان الله یؤتی الدنیا من یحب و یبغض. سلام علیکم. من یحب و یبغض، ولا یؤتی الاخره الا لمن یحب. و ان للدنیا ابناء وَإِنَّ لِلْدُّنْيَا أَبْنَاءً وَلِلْآخِرَةِ أَبْنَاءً. فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا. فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا من ابناء الدنیا. در این دو جمله دو واقعیت مهم بیان شده. اول اینکه دنیا خدا به همه میده، هم به من یحب هم به من یبغض، ولی آخرت رو منحصراً به من یحب میده. مفهوم این جمله این است: دنیا به عنوان یک ارزش در پیشگاه خدا نیست. اگر چنین بود فقط به من یحب میداد، به من یبغض کسی که مبغوض خداست، دشمن خداست، نمیداد. در بعضی از احادیث قریب به این دارد که اگر دنیا به اندازه یه باد مگس در پیشگاه خدا ارزش میداشت، به کافر شربتی از آب نمیداد. معنیش این است که دنیا یه متاعی است که در پیشگاه خدا به هیچ وجه معیار ارزشی نداره. این یه دار بلواست، یه دار امتحانه. نه دادن دنیا دلیل بر شخصیت، نه گرفتنش دلیل بر بی‌شخصیتی است. یات دنیا لمن یحب و لمن یبغض، به همه می، ولی دنیا سر سوز، آخرت سر سوزنش هم نشانه ارزش. تنها به کسی میدهد که یحب، خدا اونو دوست میداره. به کسانی که دشمن میدارد سر سوزنی از آخرت و نعم اخروی رو خداوند نمیده. این جمله مضمونش هم در آیات قرآن هست کم و بیش. مفهومش این است که اگر دیدید اشخاصی از نظر دنیا متمکنند، لا تعجب که اموالهم ولا اولادهم. گاهی اصلا اینا مایه عذابه. انما یرید الله ان یعذبهم بها، خدا میخواد عذابشون کنه. و اگر هم دنیا رو خدا یه روز ازت گرفت، نگو من رنده درگاه الهی شده. از اون هم وحشت نکن، نه از اقبال دنیا استدلال کن که عند الله مقربی، نه از ادبار دنیا استدلال کن که در پیشگاه خدا قربی نداری. نه دنیا رو معیار برای سنجش شخصیت اشخاص قرار بده. ان الله یؤتی الدنیا من یحب و یبغض ولا یؤتی الاخره الا من یحب. و اگر ما با این نگاه بکنیم، یه خیلی در نظر ما دنیا میاد پایین. بگیم دنیا اگر در پیش خدا بال مگسی ارزش داشت یه شربت آب به کافر نمی. خیلی مهمه اگر انسان با این دید به دنیا نگاه بکنه، یه چیزی که ارزش نداره که دیگه این همه سینه چاک کردن، یخ دریدن، دین و ایمان برباد دادن، همه چیز رو به خاطر اون از دست دادن، همچین چیزی نیست دیگه. صرف انسان به ایمانش میچسبه، به تقواش میچسبه، اینها رو قربانی در این راه دنیا نمیکنه. یه جمله دوم این است که میفرماید دنیا و آخرت هر کدام ابنایی دارن، فرزندان دنیا، فرزندان آخرت. فکونو من ابناء الاخره و لا تکونو من ابناء دنیا، فرزند آخرت باش نه فرزند دنیا. این تعبیر جالبی هست، هر کدام فرزندانی دارن. فرزند واجد صفات پدر به وراثت، قانون ارث نه تنها از نظر یک قانون تشریعی، از نظر یک قانون تکوینی هم بر فرزند حاکمه که صفات ویژگی های پدر رو به ارث میده. دنیا هم فرزندانی داره که تمام صفات دنیا رو دارن. دنیا بی‌وفاست، اونام بی‌وفاست. دنیا زود گذره، اونام زود گذره. دنیا ظاهری داره، باطن نداره، اون هم ظاهر داره، باطن نداره. دنیا صبح و شام یه مرتبه واژگون میشه، دگرگون میشه. ابناء دنیا هم همین اینه دیگه. ویژگی های دنیا تو خالی بودن، سراب بودن، بیوفا بودن، متحول و متغیر بودن، اینها صفات دنیاست. ابناء دنیا همین، امروز دوست و فردا دشمن، امروز یخه برای انسان چاک میکنن، فردا لگد به قبر انسان میزن، اینه دیگه. ولی ابناء آخرت، آخرت داره وقایع، دوامی، باطنش از ظاهرش بهتر، ظاهرش از باطنش بهتر، ظاهر و باطن همان هنگ. ابنا آخرت هم یه همچه آدم هایی هستن دارای استقامت، بقا، وفا، ظاهر و باطن یکی، و ویژگی های آخرت در اونها می فرماید دنیا فرزندانی داره، آخرت هم فرزندانی داره. فکونو من ابناء الاخره ولا تکون من ابناء دنیا. البته این جمله اشاره به نکته دیگری هم میتواند باشد، رابطه محبت میان فرزند و پدر یه رابطه قوی محکمی هست. از سوی فرزند و پدر هر دو رابطه محبته، و از سوی پدر حمایته، از سوی فرزند تحت الحمایه بودن. ابنای دنیا هم همینن، یه رابطه قوی بین اونها و بین دنیا هست، دوست می‌دارن. فرزند دنیا هستن، دنیا مادرشونه، پدرشونه، بالاخره همچون پدر و مادر عشق می‌ورزن به دنیا. ابنای آخرت عکسشه، پیوند عاطفی با آخرت دارن، به آخرت عشق می‌ورزن، تحت حمایت آخرت هم. بر صورت این تعبیرات، مخصوصا تعبیراتی که در باره دنیاست و آخرت، در این احادیث اربعین دیلمی خیلی زیاده. نکتشم قبلا اشاره کردم، مردم یه جاذبه زیادی به دنیا دارن، این حدیث هی میخواد ترمز کنه، نظر مردم دور پیدا کنه، توجه بده به آخرت. ای این معلم آسمانی رسول خدا، ای مردم رو داره توجه میدهد به این مسئله. بعد و اما این جمله رو کوتاه کنم، یه جمله هم درباره این مسئله روز عرض کنم که امروز صبح هم اشاره کردم، بعضی از رفقا نامه نوشتن، اصلا هم یه اشاره بشود خوب است. و این مسئله مسلمانان شوروی هست. همونطوری که امام قدس سره شریف پیشبینی فرموده بودن، بالاخره کمونیسم به زبان لال تاریخ افتاد و از مدتها قبل از درون پوسیده بود، منتها روش خودش رو حفظ کرده بود. تنها کاری که توانستن این رؤسای چیز بکنن، کشورهای کمونیستی در ردیف اول روسیه شوروی، یه مقدار از تاریخ جلو افتاد، دیر می جنبیدن، از درون فرو می ریخت، چنان انقلاب خونینی در اونجا ایجاد می شد که چیزی از سران سابق نمی زاش. همه آثار نابود کرد می کرد، همه جا مثل رومانی می شد و بدتر. اونجا اینای خوده عقل به کلشون آمد و بر اون تاریخ یه خورده پیشی گرفتند و خودشون آستین بالا زدند و این عمارتی که فردا رو سرشون خراب می شد بیش دستی کردن، عمارت رو خودشون ریختن پایین که عقب نمونن، موجی که در آینده بر می خواست سوار بر موج بشن نرن زیر موج. خب این مقدار عقلم او به انسان در حوادث اجتماعی دارای شم می باشد که یه مقدار فردا رو پیشبینی کنه و پیش از آن که حوادثمون رو غافلگیر کنه بره به استقبال حادثه. اینا تعصب بیشتری به خرج داده بودند و اصرار لجاجت کرده بودن، همشون رفته بودن. خب ما هم دلون نمی خواهد تو دنیا خونریزی بشه، حالا یه عده اشتباه کردن 70 سال مردم رو به بدبختی و ذلت و گمراهی و عقب گرد کشندن، حالا بیدار شدن یه رقم انتقال پیدا کنه از اون حالت به این حالت که خونی ریخته نشه. اسلام راضی نیست خون بشری ریخته بشه، مخصوصا این بشرهای جاهل قاصر که در چنگال این رؤساشون همیشه گرفتارن. خیلی خوب، این مرحله انتقالی جز در بعضی از موارد، بقیه تا اندازه خب تحول خالی از خون میزید. یه مسئله، ولی مسئله دوم این مسئله قسمت مسلمان نشینه. مسئله این است که ببینید وقتی یه خلایی پیدا میشه باید برای پر کردن این خلای فکر میکرد. اینا هنوز نتوانستن این مقدار رو بدونن که فرق از بین مناطق مسلمان نشین شوروی و جاهای دیگر. جاهای دیگر یه مذاهب شلو ولی داشتند و بی تفاوت بودن یا کم تفاوت بودن، اما این مسلمانان مؤمن علاقمندی که 70 سال اینها را زیر ضربات تبلیغاتشون کوبیدن، الان باید بیان اون جراحات مرهم بذارن. اینا یه ده مجروح هم میخوان با اینا همون رفتار کنن که با دیگران رفتار کردن. ولذا ملاحظه می کنید آتشی زبان می کشیده که اینها باور نمی کردن، همونطور که خود خبر گزاری های خارجی هم خبر دادن، اینها باور نمی کردن با یه چنین عکس العملی پیدا بشن در مناطق از سوی مسلمان ها 1,000,000 نفر در تشییع جنازه شهداش اونچنان پرخروش بیاد که تمام دنیا تحت تأثیر واقع بشه. باور اینا بخوان این قسمت رو هم عاقلانه برگزار کنن، باید یه خودی از تاریخ جلو بیفتن. باید اینها را از نظر اسلامی اشباع کنن، ولی میترسن، میترسن اصل این اسلام خلاصه شعله بکشه مسائل دیگری برشون بشه. ولی علی کل حال در مقابل این اسلام هم مقاومت کردن، جز اینکه اونها مایه بدبختیشون بشه هیچ چیز دیگر نخواهد. دیرم بیدار بشن مثل همون حرفای شاه میشه، آخر کار این خواست جبران بکنه و هیچ فایده هم نداشت، به همون صورت هم این هم یه نکته است که بقیده ما مهم بیمون تا آنها گوش شنوایی دارن در مقابل این که این احساسات سرکوفته شده رو باید التیامش داد، باید فکر اساسی کرد. نمیشه با توپ و تانگ در مقابلش ایستاد. بدن مجروح رو با گلوله که نمیشد درمانش کرد، مرهم باید روش گذاشت. حالا اینا آمدن عکس، با گلوله میخواهن اون جراحت های روحی اونها رو التیام بدن. البته از یه جهت، از یه جهت ما نمیگیم خوشحالی، از یه جهت اینها به نفع، یعنی اونها رو مسمم میکنی، شکل میکنی، خلاصه مایه رو قوی میکنی، حرکت رو تند میکنی. این آثار داره اشتباهاتی که اونها میکنن که آثار محدودی است برای ما، ولی خب نه به قیمت جان یه عده مسلمان تمام بشه این همه قربانی بخوان بدن تو اینها. این نه صلاح اونهاست نه صلاح مسلمی. اونتا نمی فهمن. باز یه نکته سومی در اینجا هست، این است در این مواقع که یه خلعی پیدا میشه، هر کسی میدوه که اون خلع رو با فکر خودش پر کنه. به این مهم کمونیست فرو ریخت در کشورهای کمونیست، حالا اونها دارن تلاش میکنن غربی ها پرش هیچی هم نداره. فقط چیزی که پیدا کردن برای پر کردن این خلل، دامن زدن به قومیت ها. ناسیونالیسم، قومیتتون کجا رفت؟ میخوان جای خالی کمونیسم رو با ناسیونالیسم پر کنن. خلل ناشی از فرو ریختن اون رو به وسیله قومیت و نژاد پرستی اینها پر کنن. در حالی که قومیت دیگه زمانش گذشته. بله قومیت از مسائلی بود که در دنیای گذشته اثر داشت، در زمان طاغوت هم برای اینکه اسلام زدائی بکنن یه جانشینی بهش فکر کردن، همون مسئله قومیت ایرانی بود. اصلا تغییر تاریخ برای همین بود، تغییر تاریخ یه حلقه بود از یه برنامه قومیت ایرانی رو زنده کنن، مقابل قبر کورش کبیر بایستن، اون شعارها رو سر بدهند تا اینکه ایران به ایرانیتش بنازد نه به اسلامش. این یک برنامه است. الان ممالک عربی هم همین، ممالک عربی هم اصرار دارن قومیت رو زنده کنن. چرا استعمار اصرار داره قومیت رو زنده کنه؟ علت داره. قومیت ها همیشه در تعارضن، در تضادن. قومیت ها بشر رو از هم جدا میکنه، متفرق میکنه، جنگ های داخلی و مرزی ایجاد میکنه، و این چیزیست که اونا میخوان. قومیت ها جلوه تشکل ها رو میگیره، 100 میلیون عرب رو از 1000 میلیون مسلمان جدا میکنه، خاصیت قومیت. بنابراین جلوه تشکل رو میگیره، جنگ ایجاد میکنه، تعارض ایجاد میکنه، مانع وحدت. این چیزیست که اونا میخوان. الان میخوان این خلأ موجوده در روسیه شوروی یا بعضی جاهای دیگر رو به وسیله قومیت ها خلا پر کنه. البته در بعضی از ممالک اروپایی دیدید مسیحی‌ها دارن سر کار میان. خب مسیحیت برای اونها مزاحم نیست، به گاو اونها ضرر داره نه به گوسفند اونها ضرر. فقط اینجا مشکله که این خلع با اسلام میخواد پر بشه. این وحشت ما، یه وحشت. و ما هم درست عکس این باید کار کنیم، باید هر جا خلعی پیدا میشه سعی کنیم با اسلام پر بشه، با اسلام. و خوشبختان قومیت ها در مقابل اسلام کم رنگ چقدر روی ناسیونالیسم عربی کار کردن. الان میبینید اسلام داره جوانه میزنه در ممالک عربی ها. قومیت های عربی هم در مقابل اون داره کم رنگ میشه، با اینکه قومیت عربی از نظر شدت تعصب از مهمترین قومیت های دنیا هست، ولی اونم در مقابل اسلام داره کم رنگ میشه، یواش یواش بیرنگ میشه. مسئله فلسطین که بدون شک به صورت قومیت سالیان دراز تبلیغ شد، حالا به صورت اسلام داره تبلیغ میشه. خب در مثل قفقاز هم همینطور، نمیدونم آذربایجان شوروی هم همینطور، باید یه طوری بشود بکس اونها که میخوان با قومیت میپرش کنن ما با اسلام پرش کنن، از طریق پیام ها، از طریق همدردی ها. و من امروز رو گفتم این کاری که دیروز شد در حوزه علمیه، ما یه روز دست تعطیل کردیم میارزیم که در مدرسه فیزیه از اینجا یه داد بلند بشه، هم صدا با اونها که اونا بدونن اون خلا مربوط به آذری و غیر آذری نی، با قومیت پر نشه، با اسلام پر بشه. فایده شد. گفتم مجلس رو بهتر از این میشد برگزار کرد، واقعا مجلس با پیام بفرسته مجلس فیضیه برای آذربایجان شوروی که اینها وقتی از وسائل ارتباط جمعی میشنون زنده بشن، ببینن حلقه اتصالی پیدا کردن با فیضیهی که مبدع قیام بود. خیلی مست. به هر صورت ما باید در نقطه مقابل اونها کار کنیم، ما باید با هر وسیله میتوانیم جنبه اسلام رو اونها واقعا بدیم. اگر اینا چه خوبه اگر بذارن اینها بیان به عنوان توریست و غیر توریست، بیان برن اماکن مقدسه، بیان حوزه علمیه قوم، بیان با این آقایون تماس بگیرن، دیگه جایی برای تردید نمیماند که اون خلع به وسیله اسلام پر میشه. و این آرزوی ما، و بدانید اونجا متوقف نمیشه، به مناطق دیگر هم در شوروی مسلمان خیلی داره. من عرض کردم اینها در طول جنگ تحمیلی خیلی خون به دل ملت ما کردند و ما اون سلاح هایی که گذاشتن در اختیار دشمن، و اگر اونا نگذاشته بودن سرنوشت جنگ طور دیگری بود. ما همین سلاح ها شلوغ کردند و اون صورت در آوردن. خدا میخواد از درون بر سرشون کسانی رو مسلط کنید انشاءالله بیچاره بشن. و این همه جنایاتی که در زمان استالین کردن، اون خونه هایی که ریختن، شوخی نیست 30 میلیون جمعیت آمار داده بودن، 30 میلیون در زمان استالین کشته شد. عجیب، خودشون آمار دادن، یعنی به اندازه تمام کشته های جنگ جهانی دوم 30 میلیون. حالا این چیزی که من دیدم این بود. به هر صورت بلکه فرمان حتمی تاریخ الهی و سنت الهی دامن اونها رو بگیره، انشاءالله مسلمان ها هم اختلافاتشون بذارن در داخل در خارج کنار، خود خط و خطوط بیرنگ و کمرنگ بشه، که این خط و خطوط هم شکلی از همون قومیتیست که دشمن دلش میخواد باشه، دست به دست هم بدن و انشاءالله از این فرصت هایی که در پیش است همه استفاده کنند. و اما بریم سراغ بحث جاهل مقصر. در مورد بحث جاهل مقصر حکم تکلیفیشو دانستیم و عقابشو دانستیم، و اما فعلا بریم مقام ثانی، واجب احکام وضعیه عبادات و معاملات جاهل مقصر. من این جمله رو هم فراموش کردم عرض کنم، از شنبه یه ربع ساعت درس دیرتر شروع میکنیم، چون من دقیقا دیدم مغرب شنبه 5:45 یعنی ما اگر 3:45 درس شروع کنیم، 3:45 با توجه به صرف ساعت که درس میدیم دقیقا 1 ساعت به غروب تمام میکنیم، نه 1 ساعت به مغرب، 1 ساعت به غروب که 1 ساعت رو به مغربه درس تمام میشه. و معیار و به قول مؤمنین استاندارد کار ما همین است که به غروب انشاءالله تمام کنیم. بنابراین یه رو به 4 مونده در روز شنبه شروع میشه. خب راجع به احکام چیز بود، وضعیه بود. در مورد احکام وضعیه یکی عباداته و دیگری هم معاملات. میخوام ببینیم اینا اعمالی که به جا آوردن در اون موقعی که جاهل بودن درسته یا نه. نماز خونده، روزه گرفته، صیغه عقد خونده، زنی ازدواج کرده، نه مجتهد بوده نه مقلد بوده، هیچ. ازدواجش چطوره؟ معاملاتش چطوره؟ نماز و روزه ای که به جا آورده چیه؟ لا مجتهد ولا مقلد ولا محتاط هیچ کدام نبوده. میخوام این تکلیفش چیه؟ ان خالف الواقع، این تکلیفش معلومه. یعنی اگر نماز بی وضو خونده، غسل رو بد کرد، روزه رو درست به جا نیاورد، اگر فاسد به جا آورده که لا کلام، صیغه عقدی خونده، ازدواجی کرده است، فاسد، هیچی، باز از نو عقد بخونه، حالا فرزندان فرزنده شبهه میشن و حلال زاده هستن، اون در جای خود، ولی عقد نکاح باطل بوده، عقود دیگش باطل بوده. اگر خالف الواقع، این خالف الواقع، اما این طابق الواقع، اگر مطابق واقع به جا آورده این کار، یعنی تصادفاً این نماز و جامع و شرایط خون از پدر و مادر شنید و از اونا عملا پیروی کرد و نماز درست بود، مکه رفت و دید مردم هر کاری میکنن کرد و همون کار هم واجب بود، مناسک حج بود دیگه، بدون این که مقلد آقایی باشه یا مجتهد باشه و طوری باشه که قصد قربت هم ازش متمشی بشود. خب چطور قصد قربت متمشی میشه؟ این که یقین نداره تکلیفش اینه، چطور میگه قربتن الالله؟ لا مجتهدون و لا مقلد، جاهل مقصر هم هست، میتونی بره مجتهد و مقلد هم بشه، نمیره. این چرا هم قصد قربت میکنه؟ عباداتش چیکار کنه؟ قصد قربت به یکی از 2 راه ممکنه. راه اول قصد قربت اون حالت غفلته که غالب بر بسیاری عوام، غافل از اینه که آقا این تو که تقلید نکردی، تو که مجتهد نیستی، پس چطور نیت قربت میکنی؟ بر اثر غفلت از این مسائل یه قربتان میلاد، بابا اون اینطور نماز میخونه ما هم میخونیم، مادرم اینطور میخونه ما هم میخونیم، مردم همینطور حج به جا میارن ما هم به جا میاریم، حالا تقلید چیه؟ اجتهاد چیه؟ عوام خب روحشون بسیطه، فکرشون بسیطه. ما این که میگیم آقا این که یقینی نیست امر بهش، چگونه قصد امر میکنی؟ خب این بحث طلبگیه. اون که غافل از این مسائله، گاهی بر اثر همون غفلت قصد قلبت هم ازش متمشی میشه و قصد قلبت هم میکنه. نخه جاهل مقصر عوام، عوام توجه داری؟ او گفتن که آقا این نماز چیه تو میخونی؟ دهاتیه و سوادی بود، بابا نماز همون بود که پسر ابی طالب خون، من فقط این میکنم که خدا بدون من یاقی نیست، هم بیشتر از اینو نمیخوام. حالا بعد یا عوام همینه بگه نماز اونه که پسر ابی طالب خون، ما معلوم میخوام بشیم یاقی نیست، حالا عوام که دیگه این حسابای طلبگی که ما میکنیم که نمیکنن، رافل است و قصد غربت هم میکنه، قصد غربت صفر میکنه، بادی هم نداره. و راه دوم قصد غربت این است که رجا هم میخونیم، رجا هم ما این نماز میخونیم، شاد انشالله مأمور بهمون هم میباشه، به امید مأمور به، این که دیگه عیب نداره، ولو مأمور به واقعی هم هست اما نمیدانه، به امید مأمور به بودن به جا میاد. بنابراین اگر جامع الاجزاء و شرائط بود قصد قربت هم ناشی شد، اما غفلتن کما هو الغالب علی العوام و اما رجاءن کما فی الخواص، اگر چنین چیزی از او متمشی شد، این عمل او چرا صحیح نباشد؟ ما میگیم صحیحه، عمل جاهل مقصر فاقد اجتهاد و تقلید صحیح است انطبق الواقع، با این قید عمل العامی بلا اجتهاد ولا تقلید میگن باطل، میگیم نه صحیح لو طبق الباطل واقع، باطلان لو خالق الواقع. و همچنین سایر عقود و ایقاعاتش، قصد بی میکنه، قصد نمیدونم زوجیت میکنه، انقال چه رقم قصد انشا ازش متمشی میشه، اشکال قصد انشا اینجا مثل قصد قربت عباداته، انقال در معاملات چه رقم قصد انشا از او متمشی میشود، با اینکه یقین به مسئله نداره. قلنا رباخار قصد انشاء ازش متمشی میشه، قصد بی میکنه، راسب قصد انشاء میکنه، با اینکه از اون اولاست. گفتن در این جاها قصد انشایی که متمشی میشه بر اساس قصد عقود عقلاییه است، نه عقود شرعی. میگه من در عرف اقلا بی میکنم، خاصبم بی میکنم، رباخارم معامله ربوی میکنم، واقعا هم قصد میکنم، از متمشی هم میشه. ولذا بی القاسب لنفسهی، اگر بعدن اجازهی بهش ملحق بشود، میگیم به عنوان فضولی صحیح هست. در باب فضولی بی القاسب لنفسهی از ناحیه قصد انشاء اشکال بهش نگردد. اینا قصد انشاء متمشی میشه، غفلتن هست، به عنوان بی اعتنایی به حکم شرع هست، توجه به حکم عقلا و بی اعتنایی به حکم شرع هست، نه مشکلی قصد انشاء در معاملات داره، نه مشکلی قصد قربت در عبادت. قصد انشاء یعنی وجوب قصد انشاء، عبادات که قصد انشاء نداره، قصد قربت، قصد انشاء مال معاملاته، معاملات دلیلش با خودشه، قضا یا قیاسات و ما حقیقت معامله یه امر انشاییه، با امر انشایی بدون قصد انشاء نمیشه، معامله یه امر خارجی که نیست، به تازا به هازا این که امر خارجی نیست، امر اعتباریه، امر اعتباری هم بدون اعتبار، امر انشایی بدون انشا نمیشه. حالا بگذارم وارد اون بحثا نشم، قضا یا قیاسات ها قهری نیست، قصد میکنه، قصد انشا میکنه، واقعا قاسب قصد انشا میکنه، رباخار قصد انشا میکنه، اینا به اعتنایی به حکم شرع میکنن و قصد انشا میکنن. میگه معامله صحیحه، میگه من این معامله صحیح میدونم، به تازه به هزا معامله صحیح، دقت کنید. حالا سراغ تجری نری که ما تجری اشکالی درش خواهی نیست. فعلا هزا مهم آن است که این طابق الواقع باشه، اگر مطابق واقع شد این عمل صحیحه، اگر مطابق واقع نشود این عمل باطل. حالا این قلت از کجا بدانیم این عملش مطابق واقع بوده یا نه؟ از کجا بدانیم؟ مدتی بدون اجتهاد و تقلید عمل کرد، عمل العامی، حالا آمده بر سر حساب، میخواد اعمال گذشتهش ببینه صحیح بوده یا باید جبران کنه. این حالات مختلفی هست، قلنا حالات مختلفی هست. یه وقت علم پیدا میکنه، یعلم علما قطعیا که تمام شرائط نماز و روزه را انجام داد، یعلم علما قطعیا، این که بس. ولی که گاهی با اجتهاد و تقلیدی که امروز میکنه با خبر میشه که این معاملت صحیح بوده، عباداتی صحیح بوده، مطابقون اجتهادی الیوم، مطابقان لاجتهاده اليوم، یا مطابقان لتقلیده اليوم. باشه، اگر دید مطابق تقلید امروزش هست، مطابق اجتهاد امروزش هست، اعمالی که در گذشته به جا آورده علی وفق این آقاییست که تقلیدش کرده، نه علی خلاصه خلافهی باشه، مخالف اون نیست، مطابق اجتهاده، مطابق تقلیده، باز عمل او صحیحه. چرا؟ لأن الاجتهاد و تقلید طریقان. این جمله خوب بود، من قبلا هم میگفتم که عمل عامی اگر مطابق واقع بشود صحیحون، لأن الاجتهاد و تقلید طریقان. اجتهاد تقلید طریقیت در موضوعیت که نداره، اجتهاد تقلید طریقیت داره، موضوعیت که نداره. حالا طریقی پیدا میکنه امروز بر اینکه اعمال گذشته مطابق واقع بوده، طریقش یا اجتهاده یا تقلید. خب طریق که موضوعیتی نداشته، اجتهاد تقلید که موضوعیتی نداشته، طریقیت داشته، عمل من هم مطابق واقع بوده به حکم این طریق، تجدید بنابراین اعمالش صحیح. اما این مطابق اجتهاد امروز نبود، مطابق تقلید امروز نبود، این عمل باطله، ولو وافق اجتهاد و تقلید، حالا اجتهاد که نبوده، ولو وافق تقلید دیروز را، کسی که دیروز میباسه تقلید بکنه. خوب دقت کنید به عبارت نخرا، آیا اعمال گذشتش باید مطابق قول مجتهدین اون زمان باشه یا مطابق قول مجتهدین این زمانی که تقلید شروع کرده؟ میگیم باید مطابق اجتهاد مرجع تقلید امروزش باشه. اما اون مجتهد اون زمان که ازش تقلید نکرده، اگر اعمالش مطابق قول او و رساله او هم باشد بیفایده، باید مطابقی باشه. این روشیه مطالعه کنید، این مهم است که آیا موافق مرجع امروزش باشه که الان تقلید کرده، یا مرجعی که احتمالاً میبایست تقلید بکنه و نکرده. حالا اون رو میرسیم عرض میکنم. حالا کلا حالا این مسئله مهمی است، با شنبه انشاءالله شرحش میدیم.